أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث بود راجع به تنبیهات اصالت الصحه بود. امروز میرسیم به تنبیه پنجم. تنبیه پنجم راجع به این استش که اصالت الصحه اصل مثبت چی نیستش. این نکته ای رو مقدمتا میگم، تو استصحاب خوندید اصل مثبت چیه؟ اصلی که لوازم خودش رو ثابت بکنه. میگن نه، اصالت الصحه مثل استصحاب که میگفتیم فقط معنای مجرای خودش رو ثابت میکنه، مستصحب رو ثابت میکنه، لوازم مستصحب رو ثابت نمیکنه. در مورد استصحاب هم همینطوره، در مورد اصالت و سهم همینطوره. اصالت و سهم نهایتاً صحت رو ثابت میکنه، لوازم عقلیه صحت رو ثابت چی نمیکنه. حالا ممکنه کسی بگوید این بنابراین که ما بیایم اصالت و سهم رو مثل استصحاب اصل عملی بدانیم، حرف پذیرفته و واضحی است، به خاطر اینکه اصول عملیه میگن نهایتاً چون تابع جعل شاره هستن، نهایتا همون کاشفیتی از واقع ندارن. بعد ببینیم چقدر شاره در مقام عمل اینها رو جعل کرده و بهشون اعتبار داده. و در اصول عملیه ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بیش از اثبات مجرای خودشون شاره بهشون اعتبار نده که لوازم خودشون رو هم ثابت کنن، لذا اصول عملیه مثبت نمیتونن بشه. اما اصالت صحه عمده دلیلش هر شود سیره و امثال زالکه و این کاشفیت داره، و چه بسا ما بگیم این ظاهر هستش و کشف از واقع میکنه، اماره هست، به ماهو و امارتون و به ماهو و کاشفون زنن علی الواقع حجت قرار داده شده. لذا این اصل عملی نیست که شما بگید اصل مثبت نیست. پاسخ این استش که همطور که مرحوم شیخ هم بارها بیان کردن و جلوتر هم میفرمایند، ایشون میفرمایند که ببینید مباحث رو نباید با هم قاطی کرد. درسته این اماره هست، اما این نیست که هر اماره ای حتما لوازم خودش رو ثابت کنه. اونم باز تابع جعل چیه؟ بله، غالبا امارات لوازمشون رو ثابت میکنه، اما یه مواردی هست که ممکنه یک اماره لوازم خودش رو دلیل حجیتش فقط اقتضا بکند که این اماره همون مجرای خودش رو ثابت کند و لوازم رو ثابت چی نکند، و اصالت الصحه از این قبیل هستش. این نسبت به حالا من وارد بحث بشم. ایشون میفرماید که نهایتا اصالت و صحت خود صحت رو ثابت میکنه، اما امور خارج از صحت که ملازمه با صحیح هستن رو ثابت نمیکنه. مثلا میگه اگر فرض کنیم ما شک داریم در این که شرایی که صادر شده از غیر با خمر و خنزیر بوده که مالکش نبوده تا این شرا فاسد باشد، یا با عینی از اعیان مالش بوده، یه پولی داشته اینا که ملکش بوده با اون خرید کرده که الان این مبیع ملکش شده باشد، حالا که ما میخوایم از این خرید کنیم مجددا، نمیدونیم خود این رفته خوک و نمیدونم شراب داده در مقابل این جنس که خریده، الان این کافی میکسی که آورده میخواد به ما تحویل بده و ما بفروشه، یا نه خوک و شراب نداده، پول داشته، پول داده، پول شرعی داده. اگه اولی باشد، چون شرط صحت شرا یعنی ملکیت عوضین حاصل نبوده، چون خوک و خمر اینا شرعا قابل ملک چی نیستن، قابلیت ملک ندارن، این به یک خلاصه امر بی ارزشی اومده مقابله کرده و عوضش ارزش مالی و مالیت شرعی نداشته، بنابراین میشه اکل مال به باطل، این بی نخواهد بود، باطله و ما هم نمیتونیم ازش خرید کنیم. اما اگر که نه، او رفته با پول مثلا یا با هر ملکی که هر چیزی که قابلیت ملکیت دارد، مثل خمر و خنزیر نیست، از اعیان نجسه، از اعیان حرام چی نیستش، یا اگر نجس هم نیست عین حرام نیستش، اگر این بوده باشد اون موقع هر شود به خدمت شما که این میشه بیعش صحیح و ما میتونیم طبیعتا ازش خریدیم. اگه همچی شکی بود اصالت و صحه میگه بگو بیعش صحیحه، اما آیا میگه بگو یک مالی از ترکه او خارج شده است و به ملک اون خلاصه بایه اصلی که این ازش خرید کرده در آمده، الان که مرده ورثش نمیدونن که مثلا این چه کار بکنن، الان کل مال رو به ارث تقسیم بکنن یا بخشیشو در مقابل اون بیع صحیح پرداخت کنن، میگن نه لازم نیست پرداخت بکنه. اصالت و صحه میگه بیع صحیحه، یعنی تو میتونی این ملک در این مال در ملکش آمده، اما مالی از ملکش خارج شده یا نه اینو دیگه نمیتونی بگی، شاید همون خنزیر رو داده، از کجا معلوم؟ ما میگیم ولو خنزیر هم داشته باشه اصل صحت میگه بیع صحیحه، اما اینکه بگیم خب لازمه صحت این است که از ملکش خارج شده باشد، پس باید یه مالی از ملک اینو خارج کنیم، همه مالش رو به ارث تقسیم نکنیم، فرماید که نه. اینجا ما استصحاب عدم نقل میکنیم، شک میکنیم که آیا چیزی از ملک او خارج شده است یا نه، این رفته با خمر و خنزیر معامله کرده و چیزی از ملک او خارج نشده. میگیم یک زمانی قبل از اینکه این معامله رو بکنه نقلی صورت نگرفته بود، بعد از او شک میکنیم اندل معامله نقل عین مال او صورت گرفته یا نه، استصحاب عدم نقل میکنیم. در اینی که حکم به صحت میکنیم، حکم میکنیم مال هم چیزی از ملکش خارج چی نمیشه. این لازمه صحت یعنی خروج عینی از اموال او ثابت نمیشه با اصالت صحت. اصالت صحت خود صحت رو ثابت میکنه. به لوازم برسی بعد اصول دیگه جاری بشه که اینجا استصحاب عدم نقله و ضدش رو اختصار میکنه. بازشون میگه ما قبلا یک مثالی زدیم راجع به شک در صلات عصر نسبت به این که یعنی در اثناء صلات عصر اگر ما شک کردیم نسبت به این که نماز ظهرمون رو قبل از عصر خوندیم یا نه. خب چون میدونید صحت نماز عصر شرطش این استش که قبلش ظهر خونده شده باشه، شرطش تقدیم ظهره. یعنی همونطور که شرطش رو به قبله بودن، نمیدونم طهارت داشتن، طهارت مائیه، نمیدونم طهارت لباس و بدن از خبث، طهارت از حدث، طهارت موضع سجود، قصبی نبودن، این شرایط داره. یه شرطی هم داره که نماز ظهر نداره، اون تقدیم نماز ظهره. بعد اول ظهر خونده بشه بعد عصر مشروع بشه و صحیح بشه، و الا صحیح چی نیست. حالا من وسط نماز عصر شک میکنم، ای بابا من الان که دارم نماز عصر به نیت نماز عصر شروع کردم، اما من نماز ظهرم اساسا خوندم یا نخوندم؟ اونجا گفتیم اصالت و صحه میگه بگو این نماز عصرت صحیحه، یعنی نماز ظهر تو بگو خوندی، لازم نیست بعد از عصر بخونی. میگه نه، اگه ما میگیم صحیحه یعنی ما بگو نماز ظهر تو به ما و شرط لصحت این عرض شود خدمت شما عصر به این عنوان به ما و مقدمت لصحت نماز العصر بگو اتیان شده. اما اینکه خود نماز ظهر فی حد نفسه صرف نظر از یه مقدمه این باشد و شرط صحت این باشد خودش اتیان شده یا نه، این لازمه حکم اوله. وقتی ما میگیم خب بگو عصرت صحیح هست، یعنی همه شرایطش داشته، لازمش هست که یعنی یکی از شرایطش همین بوده که ظهر قبلش واقع شده، ولی دیگه لازم نیست بعد از عصر ما دوباره ظهر رو اتیان بکنیم اگر وقت باقیه، یا قضا کنیم اگر وقت گذشته. این لازمه رو ثابت نمیکنه. شما بعد از عصر باید دوباره ظهرتون رو چیکار کنید؟ اتیان کنید. اصالت و صحه امور خارج لازم صحت رو ثابت نمیکنه. حالا این دو تا رو بخونیم بعد وقت وارد بشیم در کلام مرحوم علامه هلی اگر اشتباه نکنم. بله، حالا عبارت علامه هلی هستش. میفرماید که الخامس و ان ثابت من القاعده المذکوره. خامس و تنبیه پنجم این هستش که اون چه ثابت می شود از این قاعده اصالت و صحه چیست؟ الحكم به وقوع الفعل بحيث يترتب عليه الاثار الشرعيه المترتبه على العمل الصحيح. حکم به وقوع فعل است به گونه ای که بر آن مترتب شود اون آثار شرعیه ای که مترتب است بر عمل چی؟ صحیح. اما ما یلازم الصحه من الامور الخارجه عن حقیقت صحیح، اما اون اموری که عقلا ملازمه با صحتن، از اون اموری که خودشون از حقیقت صحت و حقیقت صحیح خارج هستن، متو لازمه او هستن، فلا دلیل علی ترتبها علیه، هیچ دلیلی بر ترتب این امور خارجی از حقیقت صحیح و ملازمه با صحت بر این فعل وجود چی ندارد. فلو شک کرد، بنابراین اگر شک کرد یا فلو شک کرد شک شود فی ان الشراء الصادر من الغیر کان بما لا یملک، در این که آیا این شرایی که از این غیر، از این زید مثلا صادر شده، آیا با چیزی بوده که قابلیت ملک نداشته شرعاً، کل خمر و الخنزیر، مثل خمر و خنزیر که معاملش باطل بوده باشد، او به عین من اعیان ماله، یا با یکی از اعیان مالش بوده که ملکش بوده شرعاً، که مثلا مثل که پولی بوده یا هر جنسی بوده که ملکش بوده، مثل خمر و خنزیر نبوده تا معاملش صحیح بوده باشد. اینجا اصالت سر جاری میکنیم، منتها فلا یحکم به خروج تلک العین من ترکته. اصالت سر جاری کردیم، گفتیم بیع صحیح، بعد نمیایم پشت بندش بگیم خب صحت بیع لازمش نیستش که پس این از اعیان مالش به عنوان ثمن قرار داده، یه چیز از مال این خارج شده، همه مالش نمیشه به ارث گذاشت. حکم نمیکنیم به خروج اون عین مخصوص از ترکه او، شک کردیم مثلا این پوله بوده یا اون خمر خنزیر بوده. نمیایم بعد از اینکه حکم صحت کردیم بگیم خب معاملهش صحیحه، اون مال به ملک او درآمده، مالش رو به ارث بگذارید، یعنی اون مبیعی رو که دیگری بهش فروخته اون میاد تو ملکش و این به ارث گذاشته میشه، این پولم بگیم از ملکش پس خارج میشود و این به ارث گذاشته نمیشود. نه، بل یحکم به صحت شراء، بلکه حکم میشود به صحت شراء و عدم انتقال شیء من ترکته الی بائع، و عدم انتقال چیزی از ترکه این آقا به بایه. میگیم هیچی از این خارج نمیشه لاصالت عدمه، چون اینجا شک میکنیم اصالت و صحه که جاری نمیشود، استصحاب عدم جاری میشود، اصالت عدمه یعنی استصحاب عدم نقل جاری میشود. و هازا نظیر ما ذکرنا سابقا من انه لو شک فی صلات العصر انه صلى الظهر املا. میگه این مطلبی که ما الان گفتیم، که گفتیم اصالت و صحه در شراء غیر جاری می شود اما اثبات نقل عینی از ترکه این غیر به بایه را نمی کند، این لازمه عقلیش را ثابت نمی کند، این نظیر اون چیزیست که سابقا ذکر کردیم در قاعده تجاوز، قاعده فراغ و تجاوز، بن انهو لو شک فی صلات العصر انهو صلى الظهر املا، اگر در اثناء نماز عصر شک کرد که آیا نماز ظهرش رو خونده یا نخونده، یحکم به فعل ظهر، اینجا حکم می شود به فعل ظهر، به اینکه نماز ظهرش رو خونده. از چه جهت؟ من حیث و کونه شرطن لصلات العصر، یعنی حکم می کنیم ان شاء الله اون چه شرط صلات عصر بوده رو انجام داده از جمله نماز ظهر، به این جهت ما میتونیم حکم به خوندن نماز ظهر بکنیم، لذا نتیجه بگیریم صحت نماز عصر رو. لا فعل ظهر من حیث هو، نه اینکه بیایم حکم بکنیم به فعل ظهر من حیث هو، بگیم خود ظهر رو پس حتما انجام داده دیگه لازم نیست انجام بده، حتی لا یجب اتیانه ثانیا، تا اینکه اتیان و انجام فعل ظهر ثانیا بعد از اتمام نماز است دیگه لازم نباشد و واجب چی نباشد. به عبارت دیگه در صورت شک که در حصول شرط صحت نماز است، یعنی تقدم نماز ظهر، شک که در صحت نماز عصر میشه، اصالت صحه در نماز عصر جاری میشه، حکم به صحت نماز عصر میکنه، ولی از اجرای اصالت و صحه لوازم صحت نماز است، یعنی اصل اتیان نماز ظهر نتیجه گرفته نمیشه تا اتیان نماز ظهر بعد از نماز است دیگه واجب نباشه، بلکه شک میکنیم آیا نماز ظهر رو خونده یا نه، استصحاب میکنیم، میگیم یه زمانی نماز ظهر رو نخونده بود، بعدن شک میکنیم نماز ظهر رو خونده است یا نه، استصحاب عدم اتیان نماز ظهر جاری میشه و حکم به وجوب اتیان نماز ظهر بعد از اتمام نماز عصر می شود. یه نکته تو این دوتا مثال، ایشون در هر دو در اون لوازم به استصحاب تمسک کردن، و به اصالت صحت تمسک نکردن. سوال اگه استصحاب جاری بشه که اینا هم این اصل سببی دیگه اصالت صحت جاری نخواهد بود. خوب دقت بکنید تا مطلب رو بگیرید. ببینید اگر استصحاب جاری بشه، ما اگر یه شک سببی داریم و یک شک مسببی، من شکم در صحت مسببیه، چرا شک کردم در صحت شراء این آقا؟ چون شک کردم آیا در شراءش عین مالش رو به عنوان ثمن قرار داده یا خوک و خنزیر، خمر و خنزیر رو مثلا ارشاد به عنوان ثمن قرار داده. چون این شک رو دارم شک میکنم به ایش صحیحه یا نه. خب اگر در ناحیه شک سببی استصحاب عدم انتقال نقل انجاری شود، اون موقع فساد این عقد نتیجه گرفته میشود، دیگه شک در صحت باقی نموند که اصالت صحه جاری شود. پاسخ یا در همین بحث نماز، اگر شما استصحاب عدم اتیان نماز ظهر بکنید، خب دیگه نتیجه میگیرید پس نماز عصر فاسد بوده، صحیح نبوده، چون نماز ظهر قبلش انجام نشده، دیگه شک در صحت نماز عصر باقی نمیماند تا بخواید اصالت صحه درش جاری کنه. پاسخ قبلا گفته شد در تعارض بین اصالت و صحه و استصحاب، گفتیم همه موارد اصالت و صحه مبتلای به استصحابی برخلافشون هستن، حالا یا معارض در یک رتبه یا در رتبه مقدم به صورت همین شک سببی و مسببی که الان خوندیم. اگه قرار بر این باشه که استصحاب جاری بشود، ادله اصالت و صحه لغو و بلا مورد میشن، چون هیچ جا نیست همه موارد از ادله استصحاب میان. و اما اگر عدالت اصالت و صحه رو ادلش رو جاری بدونیم و بگیم استصحاب جاری نمیشود، اون موقع هر ثبت خدمت شما ادله استصحاب بلا مورد و لغو نمیشن، موارد دیگری دارن در غیر موارد شک در صحت تو شکوک دیگه اینا جاری میشن، لذا خود همین قرینه میشود بر تقدیم اصالت و صحه بر استصحاب. اما آیا این استصحاب مطلقاً دیگه جاری نمیشه؟ نه، در یه همچین مواردی این استصحاب نسبت به وجوب نفسی جاری میشود، اما نسبت به وجوب سببی دیگه جاری چی؟ نمیشود. اونقدی که معارضه داشت جریان استصحاب به ما هو در مستصحب به ما هو سبب لشک فسحه بود دیگه، نه جریان استصحاب در مستصحب به ما هو هو، اون که معارضه نداشت با این. بنابراین استصحاب در مستصحب به ما هو هو جاری میشود، استصحاب عدم نقل عین من اولی میکنیم به ما هو هو، اما به عنوانی که این شرط صحت باشد این نه، این در این جهت جاری چی؟ نمیشد، اصالت و صحت جاری میشد. استصحاب در نماز ظهر به ما هو هو جاری میشد، میگیم نخونده بعد اتیان کنه بعد از نماز عصرش، اما به عنوان این که این سبب باشد برای فساد نجاری نمیشود، از این جهت جاری چی؟ نمیشود. این خلاصه مد نظر داشته باشید یه موقعی خدای نکرده شبهه نشه در ذهنتون. خب الا ان یجری قاعده الشک فی الشی بعد تجاوز، میگه مگر اینکه، البته در حال این مثال فقط یک راهی هست و اون این که بگیم قاعده شک بعد تجاوز، قاعده تجاوز این جاری بشه و بگیم نماز ظهرش و اصل اتیانش رو هم بگیم ان شاءالله خونده و بحثی درش نداریم. این همون بحثی است که اونجا چرا میگن که آقا وقتی در اثناء نماز هست شک در ظهر میکنی، این شک بعد المحل هستش، بعد تجاوز عن المحل هست، قبل از عصر باشه میگیم هنوز تجاوز از محل نشده، اما وقتی دیگه وارد نماز عصر میدونی به نیت نماز عصر وارد شدی و میدونی دیگه نماز عصر هم بعد از نماز ظهر معمولا میخونن دیگه، اینجا رو بهش میگن شک بعد از تجاوز. شد شک بعد از تجاوز، باز قاعده تجاوز بر استصحاب سببی هم چی میشه؟ مقدم میشه، بعد در استصحاب در نفس اتیان هم مقدم میشه. چرا؟ چون باز همون بحث میاد که اونجا میگفتیم قاعده صحت لغو و بلا دلیل میشه، اینجا میگیم قاعده تجاوز لغو و بلا دلیل میشه. تو همه موارد قاعده تجاوز یه استصحابی برخلافش وجود دارد، اینجا در اصل مسئله هم دیگه استصحاب جاری چی؟ نمیشود. الا ان یجری قاعده شک فی الشیء بعد تجاوز عنه. الحمدلله رب العالمین.